شده در بازار.
بله.
در مورد کتاب، مخاطب ما وقتی جلد کتاب رو میبینه فرمایش شما صحیحه. با توجه به نگرشی که مرکز اسناد در انتشار کتاب داره، فضای سنگینی رو برای جلد انتخاب کرده. ولی در داخل کتاب مخاطبی که وارد داستان میشه حیرت میکنه و تعجب میکنه که چرا این جلد رو برای این کتاب دیده، چون شاید تا 200 صفحه اول کتاب کاملا با یک داستان مواجهه. با یک داستان در فضای قدیم همدان که یک داستان کاملا خانوادگی با یک سری تهمایه های سیاسی و فعالیت های سیاسی آن زمان هست، که فعالیت های سیاسی هم مربوط به شهید هست و هم مربوط به یکی از دوستان شهید، که البته ما اسمشون رو تغییر دادیم در این کتاب که حالا جسارتی به ایشون نشه، که در آن زمان عضو گروهک ها و تشکل های دیگری بودن که حالا پیش از انقلاب حضور داشتن و اندیشه کمونیست رو در مقابل اندیشه اسلام، اندیشه انقلاب اسلامی کنار هم قرار میده. داستان یک فضای نسبتاً عاشقانه هم داره با توجه به خاطراتی که از اون فردی که عرض کردم خدمتتون، فردی که در گروه حکا و اینا بودن، فضای عاشقانه هم در داستان هست که تمامیت یک رمان رعایت بشه و
که قاعدتاً میتونه مخاطبان مخاطبان جوان رو هم جذب بکنه به یه معنی.
و به غیر از اون هم یک تقابلی، یک به اصطلاح علائمی از عشقهایی که به صورت واقعی شکل میگیره، در فضای معنویت شکل میگیره و آن چیزی که در فضای عناد شکل میگیره، تفاوتهایی که بین اینها هست، شاید به نوعی الان مبتلا به جوانان امروز ما هم باشه، نوع شکلگیری روابط و اینکه اصلا این رابطه، احساسی که رابطه بر پای اون شکل گرفته چقدر واقعیت داره، چقدر به حقیقت نزدیکه.
بسیار سپاسگزارم.
خب یه مقداری سعی کردم تو کتابش پرداخته.
بسیار سپاسگزارم. انشالله در فرصت‌های دیگه بشه در قالب گفتگوهای رسانه‌ای بیشتر در جریان کتاب قرار بگیریم و انشالله اون رو نقد و بررسی بکنیم. کتاب او باید فرمانده باشد که زحمت سرکار خانم نجمی این کتاب چیست و دوستان خوبمون در انتشارات مرکز اسناد.
من فقط یک جمله اضافه کنم، او باید فرمانده باشد، او حسین همدانی نیست. این تعلیف در ذهن مخاطب ما باقی بمانه که آن چه کسیست که باید فرمانده باشه.
کار خوندن کتاب رو سخت‌تر کردید و جذابیتش رو البته بیشتر کردید. انشالله که کتابشون تازه منتشر شده دوستان بزرگوار بخونند و انشالله شنونده نقد ها و بررسی ها هم باشیم. از شما سپاسگزارم سرکار خانم کتاب چی
هستم. من هم ازتون ممنونم.
لطفتون التماس دعا
داریم.
روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
زنده باشید.
خب در بخش بعدی برنامه رویداد و در سالگرد عملیات طوفان الاقصا همکاران خوبم مصاحبه کوتاهی داشتند با جناب آقای زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، که این مصاحبه رو با هم میشنویم.
و فی نفس الوقت الذکر الاولى لانطلاق معركه طوفان الاقصا.
ما برای اولین سالگرد نبرد طوفان الاقصا که ملت ما آزمون بزرگی را رقم زد آماده می شویم. ما به شروط و خواسته های قبلی خود، یعنی خروج کامل دشمن صهیونیستی از نوار غزه، بازسازی ویرانی ها و مبادله اسرا که آزادی اسیران ما را تضمین کند پایبند هستیم. گردنهای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، در همه میدانهای نبرد از نوار غزه تا کرانه باختری رود اردن حضور فعال و موثری دارند. رزمندگان ما در جبهه لبنان نیز دوشادوش نیروهای مقاومت اسلامی در حال نبرد هستند. از نخستین روز جنگ تصمیم ما اتحاد نیروهای مقاومت در میدان بود و مدیریت و رهبری سیاسی نبرد نیز به برادرانمان در جنبش حماس واگذار کردیم. دشمن صهیونیستی به وقت کشی و فرار از تعهداتش ادامه می‌دهد و به دنبال تحمیل شروطش بر ما است تا به نوعی ما را تسلیم کند. ما بر ضرورت عقب نشینی کامل اشغالگران از نوار غزه و بازسازی ویرانی‌های این باریکه و نیز مبادله اسیران که در برگیرنده آزادی اسیرانمان باشد تاکید می‌کنیم. در نبرد واحد و مشترک با برادران من در لبنان متحد هستیم. برادران لبنانی ما بالاترین الگوی رویارویی در میدان نبرد را از خود نشان دادند. بر کسی پوشیده نیست که جنبش ما به واسطه رزمندگانش در گردانهای قدس در تمام میدانهای نبرد و رویارویی حضور فعالی داشته است. ما به معادله همه برای همه پایبند هستیم. این شعاری است که از آغاز نبرد طوفان الاقصا مطرح کردیم.
وفوضنا الاخوه في حركه حماس.
بسیار سپاس که همچنان همراه برنامه رویداد هستید. تا حوالی ساعت 13 در خدمتتون هستیم. در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم در روز جهانی کودک چه جمله و عبارتی رو برای همدردی با کودکان غزه با ما به اشتراک می‌گذارید. جملاتتون رو کوتاه و گویا همراه با نام و نام خانوادگی خودتون و اینکه از کدام شهر یا روستا برای ما پیامک می‌فرستید ممنون میشم ارسال کنید به 301035. از 0938-54-91 دوست خوب شنوندمون خطاب به کودکان غزه نوشتند فراموشتان نمی کنیم. آقای سید مجید روح‌افزا از مشهد همراه ما هستند و در پاسخ به سوال پیامکی جمله کوتاهی نوشتند و نوشتند که چشمانمان برای شما اشکبار است. آقای داریوش مولوی از تهران با شماره تلفن 0939-4 شماره آخر 6699 پیامک فرستادند و نوشتند کنار شما هستیم. خب بریم سراغ موضوع بعدی برنامه رویداد. نامه رئیس مجلس به رؤسای مجلس جهان جناب آقای روح الله متفکر آزاد عضو فراکسیون مقاومت مجلس همراهی میکنن ما رو در این بخش. جناب آقای آزاد سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، ظهر شما بخیر.
زنده باشید. سپاس از فرصت که برنامه رویداد دادید و بفهمید که این نامه که برای مشخص کردن موضع مجلس در حقیقت یا رؤسای مجالس جهان نسبت به رژیم صهیونیستی هست چه مبنایی داشته و چه بازتابی در دنیا داشته؟
خیلی متشکرم. واقعیت این هست که مستحضر هستید که ما در وضعیتی هستیم که رژیم صهیونیستی بدون هیچ واهمه‌ای در حال جنایت کردن است در غزه، در لبنان، در همه مناطقی که میتواند در حال جنایت کردنه و متأسفانه در یک سکوت مرگباری داره این کار رو انجام میده و این سکوت مرگبار در برابر چشم همه ناظرین دنیا و همه این دولت‌های غربی و شرقی داره انجام میگیره. واقعیت امر اینه که 17,000 کودک در غزه از 42,000 نفری که شهید شدن 17,000شون کودک هستن، قریب 70% زن و کودکان و در لبنان هم همینطور قریب 2,000 نفر انسان بیگناه زن و کودک به شهادت رسوندن و این رژیم و این جرثومه فساد به چیزی، به قاعده‌ای، به حقوق بشر، به هیچ چیز اعتقاد نداره و مدعیان حقوق بشر در دنیا که برای یک خبر و یک شایعه موهوم به اندازه کافی قطعنامه و جیغ و داد میکنن الان مردن و هیچ صدایی ازشون در نمیاد. نیاز و ضرورت دنیای امروز، ضرورت صحبت کردن، ضرورت اعلام موضع، ضرورت اعلام انزجار، ضرورت متحد کردن مردمان دنیا و دولت‌ها و مجلس‌ها بر علیه این رژیم منحوس و رژیم صفات رو نشون میده. طبیعی در این شرایط بخشی از دیپلماسی پارلمانی است که میشود اون رو در طبقه بندی کرد در بین دیپلماسی‌های مؤثر دنیا و مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم اون در این راستا در حال انجام فعالیت دیپلماتیک پارلمانی است. مقام معظم رهبری هم حضور ذهن دارید که در دیداری که داشتیم با ایشون مجلس رو برای نقش آفرینی در عرصه دیپلماسی پارلمانی در دنیا تشویق و ترغیب فرمودن و تکلیف کردن. این اقدام اقدام موثری است در این راستا که امیدواریم اثر بخش باشه و در راستای به اصطلاح تشجیع مجالس دنیا برای موضع گیری در قبال این رژیم منبوس انجام میشه
انشاءالله. همونطور که مستحضرید از ابتدای آغاز عملیات طوفان الاقصا در مقاطع مختلف مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته و دوره جدید تلاش کرده که نقش خودش رو ایفا بکنه برای پیگیری‌های حقوقی و پارلمانی در دنیا، برای رفع مظلومیت از مردم بی‌دفاع فلسطین و مخصوصا موضوع مهم آتش‌بس و اتمام این جنایات از سوی رژیم صهیونیستی. انشاءالله که این طرح جدید هم نتایج خوبی داشته باشه.
بله، واقعیت این است که ما هم از ظرفیت IPU بین مجالس جهانی، هم از ظرفیت APA بین مجالس آسیایی و هم از ظرفیت PYC بین مجالس اسلامی و همینطور گروه های دوستی پارلمانی و همینطور ظرفیت شخص رئیس مجلس به عنوان رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران در تعامل با رؤسای مجلس دنیا برای شنیدن صدای ملت های مظلوم من جمله ملت خود ما استفاده میکنیم و انشالله در این راستا هیچ کوتاهی نخواهیم کرد و با تمام قوا در کنار مردم عزیز خودمون و ملت های مظلوم منطقه هستیم.
انشالله برای شما و همه همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی توفیق دارم و ازتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار،
روزتون بخیر. آقای محمد جامشورانی از کرمانشاه با شماره تلفن 0918-65-69 برامون پیامک فرستادن و دعا کردند، آرزو کردند که در جبهه های جنگ کنار شیران حزب الله خداوند شهادت رو نصیبشون بکنه، انشاءالله که در جبهه مقاومت برزمند و پایبند اعتقاداتشون باشند، براشون آرزوی سلامتی داریم. شنونده خوب دیگری از مشهد، سرکار خانم فاطمی جلالی و سرکار خانم سمانی شورکیان برای ما پیامک فرستادند و نوشتند که با عملیات بعدی صادق 2 سیلی محکمی به دهان اسرائیل کوبیدیم تا حساب کارش رو بفهمه و خیال خام و باطل نکنه. خب در اولین سالگرد عملیات طوفان الاقصا هستیم، در 7 اکتبر در حقیقت یک سال و یک روز از این عملیات میگذره و آقای محمد قادری پشت خط ارتباطی برنامه رویداد هستند تا درباره بازتاب اولین سالگرد عملیات طوفان الاقصا برای ما سخن بگویند. ان شاء الله. جناب آقای قادری سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب قادری صدای شما رو خیلی آهسته و آرام داریم، اگر ممکنه اگر استفاده میکنید از وسیله دیگری به غیر از گوشی تلفن همراه ممنون میشم که با گوشیتون صحبت بکنید ما صدای شما رو با کیفیت بهتری داشته باشیم. اولین سالگرد طوفان الاقصا رو به معنای پشت سر گذاشتیم و مقاومت بی‌نظیر مردم غزه در این یک سال در شرایط بسیار سختی که در اون بودن، این سالگرد چه بازخوردهایی داشت و چه بازتابی در جهان خصوصا در حوزه رسانه‌ها؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در واقع امروز که داریم به این واقع مهم در تاریخ روابط بین الملل نگاه میکنیم متوجه میشیم که بخش قابل توجهی از فضای متن و حاشیه این اتفاق و این تحول بزرگ در بستر رسانه شکل گرفته. یعنی شما اگر در واقع از همون لحظه وقوع عملیات طوفان الاقصا نگاه بکنید و تمام تحولات بعدیش میبینید که شکست هایی که بر پیکره رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی وارد شد عمدتاً از نقطه نظر روایت سازی و عملیات رسانه‌ای بود که اتفاق افتاد و عملاً تمام اون برساخت‌های رسانه‌ای و تصویرسازی‌های رسانه‌ای که طی 75 سال صهیونیست‌ها با استفاده از تمام ابزار ارتباطی و تبلیغاتی و رسانه‌ای سعی کرده بودند در ذهن مردم دنیا اینو تثبیتش بکنن، خب این به یک بار فرو ریخت و شما شاهد این بودید که شاید برای اولین بار بعد از دهه‌ها حتی شهروندان جوامع غربی هم کف خیابون ها اومدن در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و کاملا اون ساختار رسانه‌ای شکل گرفته در ذهن اونها فرو ریخت و اون میزان نفرتی که مردم دنیا الان امروز از باند تروریست صهیونیست پیدا کردن، خب این شاید در گذشته نبود. در نقطه مقابلش هم با یک شدت و حدت بسیار زیادی نظام سلطه با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای خودش، هم در رسانه‌های جریان اصلی، هم در شبکه‌های اجتماعی و سکوهای پیام رسان و امثال هم، تلاش کرد به نوعی هم روایت خودش رو تثبیت بکنه در رابطه با تحولات و هم به نوعی فضاسازی‌های رو صورت بده تا بتونه در میدان هم از اون بهره برداری بکنه. بنابراین ما اگر بخوایم به یک عبارت چینش و آرایش دو تا جبهه رو در مقابل هم قرار بدیم، بخش قابل توجهش در فضای رسانه‌ای الان داره شکل میگیره. البته خب فضای میدانی هم کاملا فضاش مشخصه، اینکه بدون یک راهبرد مشخص نظامی صهیونیست‌ها اقدام به تلفات گیری از زنان و کودکان و مردم غیر نظامی در واقع اهالی غزه و فلسطین اشغالی و لبنان و اینها کردن، اینها خب یک بحثای علاهده است که میشه در موردش مفصل صحبت کرد. اما چون ما الان داریم در حوزه رسانه صحبت میکنیم، تمرکزمون رو بذاریم روی این، کاملا مشخص خواهد شد که جنس بخش قابل توجه از این درگیری و از این نبرد داره در حوزه جنگ‌های شناختی ادراکی اتفاق میفته. خب حالا ما اگر این رو بیم در واقع تقسیم بندی بکنیم و ببینیم که چه بسترهایی وجود داشته و چه بسترهایی به وجود آمده برای اینکه دو طرف و دو جبهه بتونن حقانیت خودشون رو ثابت بکنن، وقت میتونیم یک ارزیابی روشنی از این داشته باشیم که بعد از یک سال میتونیم به کدوم طرف از این دو جبهه اطلاق پیروز میدان رو بکنیم. چون الان صهیونیست‌ها و در واقع غربی‌ها به شدت دارن تلاش میکنن به خصوص برای مصرف داخلی خودشون که الغا بکنن که پیروز این درگیری و نبرد اونها هستن، در حالی که ما به دلایل متعدد و با شاهد مثال‌های بسیار میتونیم الان ثابت بکنیم که واقعا اونا در این حرفی شکست خوردن. و شما چنانچه رهبر مأذون انقلاب سال گذشته در همون هفته‌های ابتدایی اگر خاطرتون باشه در سخنرانی خودشون در دانشکده افسری امام علی فرمودن که قطعاً رژیم صهیونیستی دیگه به قبل از 7 اکتبر بر نخواهد گشت. یا یه عبارت دیگه ایشون فرمودن که عملیات طوفان الاقصی 70 سال اسرائیل رو به قبل برگردوند. این در واقع یک شعار نیست، این یک منطق حتی میتونیم بگیم ریاضی داره، یعنی عدد و رقمی که در حوزه هزینه هایی که اینا متحمل شدن در بحث های اقتصادی تجاری و معیشتی خودشون رو، حتی اگر اون رو هم بخوایم محاسبه کنیم، کاملا روشن خواهد شد که چه اتفاقی در این مدت افتاده. بنابراین در یک صورتبندی کلی ما باید این رو متوجه باشیم که با وجود این که نظام سلطه یعنی محور آمریکای صهیونیستی هم از نقطه نظر سخت افزار هم از نقطه نظر در واقع نرم افزار و مغز افزار دست بالا رو داشته در فضای رسانه‌ای، اما به برکت خون شهدا و با فراگیری اون فریاد مظلومیت مردم غزه و لبنان بوده که ما امروز می‌بینیم مثلا در المپیک پاریس هم اتفاقی می‌افته که سابقه نداره و حجم ابراز تنفر بازیکنان و تماشاگران مثلا یک رویداد ورزشی مثل المپیک و پارا المپیک و این ابراز انزجارشون نسبت به بازیگران مثلا تیم‌های اسرائیلی در حدی است که اساسا سابقه نداشته. یا نقطه مقابلش حمایت مردم و تماشاگران از مظلومیت فلسطین، خب این در واقع داره نشون میده که اون فریاد مظلومیت داره فراگیر میشه و در سطح افکار عمومی بین المللی داره خودش رو تثبیت میکنه.
و واکنش هایی که در کل دنیا داشتیم در این یک سال گذشته که پیش از اون در اون 70 و چند سال سابقه نداشت، این گونه همراهی مردم و نشان از این داره که صدای مردم فلسطین به گوش جهانیان بالاخره رسیده و انشالله منجر بشه به نابودی کامل رژیم صهیونیستی. بسیار سپاسگزارم جناب آقای قادری از همراهیتون با برنامه رویداد. جناب آقای قادری کارشناس مسائل سیاسی رسانه و استاد دانشگاه لطف کردند و همراه این بخش از برنامه رویداد بودند. جناب قادری از شما خداحافظی.
سلامت باشید. خدا
روزتون بخیر. خب خانم ها، فاطمی جلالی و سمانی شورکیان از مشهد رضا باز هم پیامک فرستادن و در پاسخ به سوال پیامکیمون در حقیقت نوشتن که کودکان غزه باید استوار و مقاوم برای آبادانی غزه بکوشند. انشاءالله که همینطور خواهد بود. هنوز دقایقی فرصت دارید که در سوال پیامکی شرکت بکنید و جملاتتون رو برای همدردی با کودکان غزه به 301035 برای ما ارسال کنید. خانم سارا صادقی هم آموزگار هستند، از اصفهان با ما همراهی کردند و با شماره تلفن 0919-0432 برای ما پیامک فرستادند و نوشتند همراه با هر وجدان بیدار به یاد کودکان معصوم غزه. خانم فاطمه حقیقت بنا از گرگان نوشتن یادتان هستیم و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0903-85-94 ارسال کردن پیامک به 301035 و جملهشون خطاب به کودکان غزه این هست که یاد کودکان غزه همواره در دل ما زنده است. خب آقای صادق مسجد جامع تهرانی از کرج بر اون پیامک فرستادن با شماره تلفن 0912-1258 و نوشتن که شاد باشید که آینده از آن شماست. شاید یکی از مهمترین بخش‌های برنامه رویداد امروز طرح‌های عملیاتی ایران برای پاسخ سخت به اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی است که افتخار داریم در این زمینه گفتگو بکنیم با جناب آقای محسن رفیق دوست، اولین وزیر سپاه و از فرماندهان با سابقه و پیشکسوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. جناب رفیق دوست سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، انشاءالله که موفق باشید.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم و خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. طی روزهای اخیر صحبت‌های بسیاری شده که رژیم صهیونیستی در حقیقت میخواد مقابله بکنه با عملیات‌های موفقی که ما داشتیم علیه اون در وعده صادق یک، وعده صادق دو و حضور چشمگیر مردم در مراسم نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری. اما جدای از ماهیت این خبرها، وضعیت منطقه به سمت تنش میره و رژیم صهیونیستی تلاش داره که در حقیقت این تنش رو زیاد کنه. هر گونه اقدام این رژیم با توجه به تخصصی که شما در امور نظامی دارید چه تبعاتی میتونه برای سران تل‌آویو به دنبال داشته باشه؟
ببینید، اصلا اگر یک نفر یا یه عقلی در سرزمین‌های اشغالی باشه، فکر این که به ایران حمله بکنه رو نمی کنه.
بله.
10,000 کیلومتر مربع و 18 نقطه ای که اگر اون 18 نقطه مورد اصابت قرار بگیره اسرائیلی نمیماند، یعنی راهنها، مراکز نظامی، مراکز امنیتی و بقیه مراکزی که حالا تو اون 18 نقطه هست و همش هم حتی خودشون هم میدونن. ما هم در ظرف یک ساعت میتونیم مثل دفعه قبل گنبد آهنین رو با آبکش آهنین تبدیل بکنیم و این 18 نقطه رو که اساس زندگی سرزمین های اشغالی هست و هدف قرار بدیم.
یعنی 18 نقطه حیاتی در سرزمین های اشغالی
بله.
شناسایی شده و در حقیقت آماده هست.
برای همه اونام فکر شده بله. که چند تا به هر کدوم بزنیم که به کلی نابود بشه و اونها هم دیدن که از موشک‌هایی که ما داریم گنبد آهنی براش آبکش آهنیه. لذا شاید خواست خدا باشه که اسرائیل از بین بره.
انشاءالله. اما در حقیقت نگرانی ها از این بازخورد رو چطور میشه توجیه کرد؟
اونا اگر بخوان با هواپیماهای همچی 35 بیان بمباران بکنن، اولا ما به لطف خدا دیگه امروز مطبوعات نوشتن S-400مون نصب شده.
بله.
ضد هوایی که از روسا گرفتیم و آسمان ایران رو کلا پوشش میده.
پدافند هوایی در مقابل حملات هوایی
S-400 که از روسا خریدیم و نصب شده و الان فضای ایران در اختیار اون پدافند هوایی است. لذا بعیده بتونن به نقاط حساس برسن. بعدم با اولین هواپیما که رو آسمان پیدا ما پیدا باشه انشاءالله پرواز موشک های که آمریکا هم ادعا نمیکنه داره تکلیف جنگ رو روشن میکنه.
بسیار عالی. پس در حقیقت موضع شما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است در این معادله.
بچه های ما در تحصیل کرده های ما در صنایع نظامی ایران رو روئین کردن. ما از نظر دفاعی اولا 100% خودکفاییم و بعدش هم به اندازه کافی داریم که از خودمون دفاع بکنیم و خیلی از چیزایی که داریم یا آمریکا طبعا مثل همونو داره یا نداره اصلا.
آقای رفیق دوست، شما در دوران دفاع مقدس هم که ما زیر آتش دشمن بودیم باز اهل گفتگو بودید، اهل مذاکره بودید، تلاش کردید برای اینکه ما به جنگ افزارهای به روز اون زمان دسترسی پیدا بکنیم و معادلات جنگ رو تنظیم بکنید. به نظر شما اساساً فضای دیپلماتیک و تلاش‌های جهان برای اینکه این جنگ آتشش روشن نشه هم قبل از اینکه به اون مرحله نهایی برسیم مؤثر هست؟
همه مسئولین ما میگن ما جنگ طلب نیستیم، شروع کننده هم نیستیم، اما پاسخ دهنده گردن کلفتی هستیم.
بله.
پشیمون کننده هستیم، کما اینکه اسرائیل رو ادب کردیم با شرارتی کرده. حالا او مایل دو مرتبه بیشتر ادب بشه، بسم الله، این میدان امتحان رو ما منتظر.
و نکته مهمی که من از صحبت‌های شما برداشت کردم این که ما در حقیقت در دو عملیات وعده صادق 1 و 2 بخش کوچکی از توانمندی نظامی رو به منصه گذاشتیم و نیروهای نظامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه پاسخ هستند در صورت ماجراجویی رژیم صهیونیستی.
شرایطی اتیانه به رژیم صهیونیستی بشه دیگه مثل دفعه تمتی که آقا فرمودن ما معمولا نه میگذریم و نه شتاب میکنیم، نه تعلل میکنیم نه شتاب.
بعده.
به وقتش همون کار میکنیم که در الحمدلله توی وعده صادق 2 انجام دادیم که تمام مراکزی رو که میخواستیم بزنیم زدیم.
همیتون.
یعنی موساد رو که اینا اعلام نمیکنن به کلی داغون کردیم.
خوشحالیم آقای رفیق دوست بزرگوار که سایه فرماندهان پیشکسوت و پرتوان و جگرداری مثل شما همچنان بر سر ماست که روزهای سخت دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم.
من آرزو دارم که در راه این ملت و این انقلاب بالاخره شهید بشم.
انشاءالله که عمر با عزت باشه. همچنان باید از تجارب شما بهره ببریم. شما و همه پیشکسوتان گرانقدری که از دوران دفاع مقدس موندن، همه کسانی که امروز فرماندهی میکنند محور مقاومت رو، آموخته هاشون رو از دوران 8 سال دفاع مقدس و همراهی با شهدان دارن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی
میکنم.
روزتون بخیر. از یکایک که شما شنوندگان خوب هم که ما رو همراهی کردید در این یک ساعت برنامه رویداد رو شنیدید و با شرکت در سوال پیامکی و ارسال پیامکاتون به 3010 35 همراه ما بودید سپاسگزارم. انشاءالله